أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسم الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. هدیه به روح پرفتوح رهبر کبیر انقلاب امام خمینی نور الله مرقده رضوان الله تعالی علیه صلوات الفسلام. خب اجداد مرحوم امام خمینی به این ترتیبی هستش که خدمتون عرض میکنم. مرحوم امام فرزند سید مصطفی شهید هستند. پدر بزرگوارشون شهید بودند. سید مصطفی فرزند سید احمد، سید احمد فرزند سید دین شاه، سید دین شاه فرزند میر حامد حسین صغیر، میر حامد حسین صغیر فرزند میر حامد حسین کبیر، که حالا من تو این جلسه سعی کنم بیشتر حول محور میر حامد حسین صحبت کنم. این عالم جلیل القدر بسیار بزرگوار کار بسیار مهمی که انجام داده خدمتتون الان میگم. میر حامد حسین فرزند میر سید قلی هندیه و عرضم به خدمتتون که خود میر سید قلی ایشون از نوادگان امامزاده محروقه که همشون فرزندان موسی بن جعفر میشن در نیشابور. الان اگر کسی نیشابور تشریف ببره اونجا امامزاده محروق هست که امام خمینی از فرزندان این امامزاده است. این قصه ای که حالا ما میگیم حالت مقدمش هم هست و اینا خوب توجه داشته باشید، انشاءالله یه بحث مفیدی باشه. آغاز تشیع در هندوستان از زمان ملک بابره. ملک بابر که اینها ببینید هندی ها فتح رو یه خورده تفخیم میدن میشه بابر، در حالی که همون بره ملک بابر. ملک بابر یکی از این همون بابر خودمون شما. این ملک بابر از فرماندهان و پادشاهان مقتدر هندوستان بوده. این وقتی درگیر میشه با یه سری از این شورشی ها و اینایی که اعتراض میکردن ضعیف میشه، بعد دست به دامن شاه طهماسب میشه، شاهان پادشاهان صفوی ایران. شاه طهماسب صفوی یک لشکری رو میفرسته به کمک ملک بابر هندی، این پادشاه هندوستان. این لشکری که شاه طهماسب از ایران میفرسته خلاصه کمک میشه و ملک بابر نجات پیدا میکنه. ملک بابر به خاطر اینکه خب شاه طهماسب کمکش کرده یه روابط عاطفی و محبتی بین پادشاه ایران برقرار میکنه، پادشاه هندوستان با پادشاه ایران. سه مرتبه تصمیم میگیره این پاشه بیاد ایران که حضوراً شخصاً تقدیر و تشکر کنه از شاه طهماسب، مطابق دلایل مختلف نمیتونه، موفق نمیشه. آخرالعهد نامه می‌نویسه به شاه طهماسب که آقا من میخواستم یا حضوراً از شما تشکر کنم اما نشد. شما اگر ممکن هست چند تا از اون علمای خودتون رو بفرستید، چند تا از علمای خودتون رو بفرستید هندوستان که ما از این علمای شما استفاده کنیم. شاه طهماسب میاد به این سادات نیشابوری. امام خمینی در واقع نیشابوریه. امام میگه که به این سادات نیشابوری همین فرزندان امامزاده محروق که در رأس اینا سید میرقلیه، به اون میگه که اگر ممکنه شما برید هندوستان اونجا تبلیغ بکنید، مردم مشتاقن که اینها دین شما رو بپذیرن. سید میرقلی هندی قبول میکنه، با چند تا از این عالم الاشیاء جمع میشن، دست جمعی میرن هندوستان، مهمترین مرکزهای هندوستان. اونجا بنای تشیع گذاشته میشه. آجا شیعه اون از شروع تشیع در هندوستان از همون زمانه. یعنی ببینید این جد امام خمینی این زحمت رو میکشد که بره هندوستان، اونجا یه عده‌ای رو شیعه کنه و موفق هم میشن. تأسیس حوزه علمیه هندوستان از همینجا شروع میشه. یه حوزه علمیه بزرگ در هندوستان شروع میشه به دست همین آقا سید میرقلی که بعدا معروف به هندی هم میشه. حالا من تو تلویزیون یه وقت پیدا کردید یه آدم هایی توی کلیپا یه آدم هایی پیدا شدن گفتن امام خمینی هندیه، اما اینا یه آدم های بی سوادی هم نمیفهمن که چی به چیه، از کجا در اومده، تاریخ خوب سر در نمیادن. یا یه چیزی شدیده میخواد بگید آقا مثلا امام خمینی از هندوستان اومده شدن، اینا دنبال تفرقه و اینجا چیز هستن، نمیدونه که خب این جریانش چی بوده، داستانش چی بوده. من دیدم یکی از همین امام سرا اومده بود، حالا شیعه، خب اینا انگلیسی هم خیلی بعضی از اینایی که امام سر دارن انگلیسی هم، آخوند انگلیسی میاد یه حرفایی رو هم میبافه و به همینا. مطمئن اصل داستان اینه که میر سید قلی هندی ایشون میاد اونجا تأسیس حوزه، حوزه بسیار بزرگ. زمان فتح شاه که میشه حوزه هندوستان به قوت خودش میرسه، طوری که طعنه به حوزه نجف میزنه، یک حوزه کاملا مستقل. طلبه میومد از جامعه مقدمات شروع میکرده تا اجتهاد اونجا درس میخونه، مجتهد میشد و بعد میرفت که میفهمه. در این زمان شیعیان تو هندوستان بسیار نشون ما پیدا میکنن. روز عاشورا میشه تو هندوستان، شاید اینا عجیب باشه برای ما شنیدنش، تو روز عاشورا در کشور هندوستان هیچ کسی سواره حرکت نمیکنه، همه باید پیاده برن. اگر کسی روز عاشورا سواره باشه توهینه، میگن آقا پیاده شو، پیاده شو به احترام امام حسین، امروز پیاده باید همه حرکت بکنه. یه آداب خیلی عجیب. حالا اون موقعی که ما درگیر مشروطه بودیم 110 سال پیش، انگلیس اومد چیکار کرد؟ بساط حوزه علمیه و شیعیان و علما رو از کشور هندوستان برچید، در حالی که ما هم حواسمون نبود، ما هم درگیر مشکلات بودیم 110 سال پیش، بحث مشروطه و اینها. خب اونها هم از این فرصت سوء استفاده کردن، حوزه علمیه رو جمع کردن از هندوستان، و این حوزه علمیه ای که تو هندوستان بود آثار و برکاتی داشته بسیار زیاد، کتاب، هزاران کتاب تألیف شده، هزاران عالم از اونجا خارج شده و هزاران شاعر از اونجا، عرضم به خدمتون که کتاب هاشون هست. و الان خب این در این ایامی که میر سید قلی هندی اونجا بود، یکی از این علمای اهل تسنن هم وارد کار شد، چون اونا وقتی ببینن شیعه یه جا کار میکنه اونا هم میان جلو. اهل تسنن هم بعضی از این علماش رو فرستادن. مهمترین عالم اهل تسنن عرضم بخیم شاه عزیز الله محدث، محدث دهلویه که با پسرش معروف به دهلویه. اینها اومدن یک کتاب نوشتن به نام تحفه اثناعشریه. تو این کتاب که خیلی کتاب از جهت علمی صفر آقا جاها، از جهت این کتاب الان مورد توجه طالبان هم هست، طالبانی ها کردن تو افغانستان هم تا میخواد مثلا به یه چیزی استناد بکنن، به یه چیزی توجه بدن، میگن آقا تو کتاب تحفه اثناعشریه. تو این کتاب تحفه اثناعشریه به شیعیان توهین کردن توسط همین آدم. بعد توهینش هم عزیزان اینه، سه تا اساس کتاب بر سه محور: یک، شیعه اصلا عالم نداره، دو، شیعه اصلا کتاب نداره، و سومین محور کتاب اینه که احادیثی که شیعیان بهش استناد میکنن جعلیه. خب این سه تا توهین بزرگی که به شیعیان کردن رو سه نفر جواب دادن. اولی رو سید محسن امین جبل‌العاملی، ایشون کتاب نوشت اعیان و شیعه. تو اون کتاب اعیان و شیعه 50,000 عالم رو اسم برد. و چی داری میگی؟ شیعیان عالم ندارن؟ من برات الان اسم میام. 50,000 عالم شیعه رو در کتاب خودش برد. سننم. مورد دوم، محور دوم کتاب که گفته بودن شیعیان کتاب ندارن، این رو مرحوم آقا بزرگ تهرانی کتاب از ذریعه رو نوشت که تصانیف شیعه رو. آقا بزرگ تو قبرش تو نجف، ما هم رفتیم خونش، کتاب خونش هم دیدم، قبرشون هم هست. ما اصلا با نوه آقا بزرگ تهرانی یه مدتی معنوس بودیم. ایشون کتاب از ذریعه رو نوشت که تصانیف شیعیان چندین هزار جلد، 50,000 جلد فقط مثلا این کتاب های شیعیان اونجا آورده. و عرضم به خدمتون که مورد سوم که خیلی اساسیه بحث اینه که میگن شیعیان اصلا احادیثی که دارن جعلیه. یکی از این بزرگان هندوستان میرقلی حسین هندی رو صدا زد، همین پدر میرحامد حسین. میرقلی سه تا پسر داشت، یکیش همین میرحامد حسین بود. گفت آقا اینو شما چیکار میکنید؟ میرحامد حسین پذیرفت جواب اینو بده، جواب این دهلوی رو بده. اومد شروع کرد به تألیف کتاب. کتابی که نوشته چیه اسمش؟ آجا خب میگم خوب حواست باشه تو یادت هم بمونه. کتاب شریف ابقات الانوار، که اگر الان به چاپ برسه میشه 97 جلد. 97 جلد. و این کتاب، این 97 جلدی که ایشون نوشته خیلی تفاوت داره با اون بهار الانوار. کاری که ایشون انجام داده الان براتون میگم، شاید بشه اگر خوب دقت کنید به شگفت میاید اصلا از کار میرحامد حسین هندی. کار بسیار بزرگی کرده. دهلوی اومده میگه آقا حدیث قدیر جعلیه. بعد میرحامد حسین هندی اومده تو کتابش نوشته که اینی که تو میگی جعلیه بابات تو فلان کتاب نوشته. اینی که تو میگی جعلیه بابات تو فلان کتاب نوشته. بابات مأخذ کتاب، بابات این روایت از کجا گرفته؟ از 7 تا کتاب دیگه گرفته. بعد میاد دونه دونه اون 7 تا کتاب رو بررسی میکنه، میگه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. اینا این کتاب ها از طبقه قبلی گرفتند. بعد کتاب ها رو مثلا 20 جلد کتاب رو میاد همه رو میپردازه طبقه طبقه تا میرسونه به زمان پیغمبر. یعنی حاج آقا یه مغز کامپیوتری داشته، اصلا عجیب و غریب بوده این مرد. نداریم. آشق عباس قومی، همین صاحب مفاتی، ایشون 80 جلد کتاب نوشته. خب میگه که تا کسی موفق به عنایات خاص حجت ابن الحسن نباشه نمیتونه اینجوری کتاب بنویسه. یه دون از کاراشو من میگم. ایشون یه کتابی میخواسته، میفهمه که پیش مفتی مکه است، یکی از این مفتیای سنی که تو مکه هست، میفهمه این کتاب پیش اونه. نامه نگاری میکنه با این مفتیه، یه مقدار صحبت میکنه، رابطه برقرار میکنه، ازش میخواد اون کتاب رو، میگه اون کتاب رو به من میدی؟ اون مفتی سنی میگه نه نمیدم. بعدا ایشون پا میشه از هندوستان میره مکه به صورت مخفیانه. نمیگه من میرحامد حسین هندیم، عالم برجسته‌ای بوده، خیلی عالم برجسته. نمیگه من میرحامد حسین، به عنوان یه ظاهر، به عنوان یه طلبه معمولی، یه عالم معمولی میره مکه. بعد میره با این عالم، با این مفتی سنیه نشست و برخاست و همینجوری نشست و برخاست. یه مدتی که میگذره اینا با هم رفیق میشن، جور میشن. بعد بهش میگه که آقا من میتونم کتاب شما، کتابخانه شما رو ببینم. میگه بفرمایید. میاد مثلا چند هزار جلد کتاب دیگه، تا وارد کتابخونه دستشو میذاره روی کتاب، همون کتابه میاد. ببین همونی که عاشق عباس میگه ها، این توفیقش از عنایات خاص حجت ابن. این کتاب رو برمی‌داره میگه آقا این کتاب رو میشه به من بدید یه چند روز من تو مکه هم این کتاب رو بخونم؟ میگه اشکالی نداره. نمیدونه که میرحامد حسینه، بدونه بهش نمیده کتاب. میگه بغله ببر. ایشون میاد تو اون یه ماهی که تو مکه است، صبح و شب شروع میکنه این کتاب رو کپی برداری، نسخه برداری، همه رو می‌نویسه. من تو احوالات همین میرحامد حسین میخوندم انقدر با این دستش نوش نوش، دست راستش از کار افتاد دیگه، نمی‌دونی لمس شده بود دیگه، اصلا کار نمی‌کرد. من شروع کرده بود با دست چپ می‌نوشت، که این اواخر دیگه دست چپش هم از کار افتاده بود. بچهش سید ناصر حسین هندی اون می‌نوشتش. میگه که آقا این کتاب رو نسخه برداری، کپی برداری، همه رو نوش اوور تقدیم کرد. گفت آقا این کتاب رو امانت گرفته بودم، این کتاب شما. کتاب رو داد و اومد سوار کشتی شد. بعد نامه نوشت به همون مفتی سنی، گفت من میرحامد حسین بودم، اومدم کتاب رو گرفتم. من میرحامد حسین. اونم آجا خب برق از کلش میپره، برمیگرده میگه من تو عصر خودمون کسی مثل تو رو سراغ ندارم که این همه همت داشته باشه از هندوستان پاشه بیاد اینجا برای یک کتاب، برای یک کتاب. ایشون سوار بر کشتی همین اقیانوسه که میان به سمت هندوستان. وسط این اقیانوس حالا تلاطم دریا و طوفان و اینجور چیزها که میشه، خب قدیم اینجور بود، بارها رو همه رو می‌ریختن تو کشتی، توی دریا، چون کشتی سبک بشه، نجات پیدا بکنن. آقا میان بار میرحسین هندی، میرحامد حسین هندی رو بریزن تو دریا، میگه آقا تو رو خدا نرسید. میگه نه، ممکنه غرق بشیم، کشتی خراب بشه. اینو میندازن تو دریا. اینو که مینداختن کتابه رو ها، این همه زحمت کشیده، رفته اونجا کتاب گرفته، اینو که میندازن تو دریا، یه جمله فقط میگم. میگه یبن الحسن، آقا سپردمش به خودت. میگه یبن الحسن، سپردمش به خودت دیگه هیچ. تا میرسن چند نفر میان میگه میرحامد حسین کیه؟ میگه آقا منم. میگه این همون امانتی که به ما سپردید، بیا. بابی که باز میکنه میبینه همه وسایل خیسه، آب خورده، اما این یه دونه کتابه آب نخورده، این یک کتابه بهش آب نخورده. بعد ایشون کتابه رو برمیداره میاره، یکی از اون استنادهایی که داره به همین کتاب هستش. زحمتی که این عالم کشیده، این کتاب طبقات الانوار رو نوشته، خیلی جای تجلیل داره، خیلی جای عرضم خدمت تقدیر داره از ایشون، کار بسیار مهمی انجام. این علامه امینی رو خب ما خیلی اسمشو میبریم، اصلا علامه امینی کتاب القدیرش رو از اون کتاب ابقات الانوار گرفته. خود مرحوم امام در کتاب کشف اسرارش میگه، میگه آقا حواستون به این کتاب ابقات الانوار باشه، چون هنوز خیلی از این جلداش چاپ نشده. میگه حواستون به این کتاب باشه، انگلیس میخواد این کتاب از بین ببره. تو کتاب کشف اسرار اونجا امام هشدار میده، میگه انگلیس در پی اینه، در صدد اینه که این کتاب از بین ببره، حواستون به این کتاب باشه. شیخ مشایخ مرحوم مرعشی نجفی، ایشون میفرماید من پسر میرحامد حسین هندی رو دیدم. پسرش سه تا از اینا چند تا پسر داشته، میگه من این یکی از این پسراش به نام سید ناصر حسین هندی، اونو من دیدمش. بهش گفتم آقا از پدرت به من بگو. گفت از چیه پدرم میخوای برات بگم؟ گفتم از اون کارهای علمیش برام بگو. گفت فقط همین اندازه بهت بگم. اون یک سال آخر عمرش مبتلا شده بود به سل گرفته بود. اطباء بهش گفته بودن باید یه جای خاصی تو باشی. اینم دیده بود اون جای خاصی که باید باشه روی رود گنک، اونجا باید یه ارزم کنه یه جایی درست بکنه. یه قایقی درست کرده بود، کتاباشو همه رو برده بود اونجا. این اواخر دیگه نمیتونست بشینه، باید به پشت میخوابید. به پشت میخوابید، این کتابو میذاشت، کتابا جاها سنگین، ارزم بزرگ، این کتابا رو میذاشت رو سینه‌اش، شروع میکرد مطالعه کردن. این اصلا عشق به مطالعه و عشق به در کتاب و اینا تو ایناست. ماها باید بریم جمع کنیم بند وسطمون. اصلا این کتاب ها میذاشت رو سینهش، بعد به ناصر گفتش که اینو ورق بزن، ورق بزن، اینو بنویس، اونو بنویس. این مینوشت، اون موقع این مینوشت. سید ناصر میگه پدرم مرد، من خودم پدرم غسل دادم، میر حامد حسین رو من خودم غسلش دادم. وقتی غسلش میدادم دیدم این دوتا دنده های سینهش فرو رفته. اون کتابه از سنگین بوده ها میذاشته اینجاش مطابق کردیم، دنده های سینهش فرو رفته. بهش گفتم یه خورده از اون روحیات عبادتیش برای من بگو. آقای مرعشی نجفی گفتم یه خورده از اون عباداتش به من بگو، از اون روحیاتش به من. گفت ایشون تو هندوستان که بودیم بود برعالم برجسته تشیع، میگه وقتی تو هندوستان روزه خان جلوی ایشون جرأت نمیکرد روزه بخونه. ایشون وقتی میومد روزه خان جرأت نمیکرد. من عرضم تمام آجوا میخوام انشاءالله از همینجا دیگه خورده خورده ببرم تو در خونه امام حسین. این میگه من روزخون که میومد تو مجلس مینشست تا چشمش به آقا میفتاد تمومش میکرد. اونایی که اهل باشن، اهل فن باشن ها، تا ببینن که بزرگی نشستن یه جوری جمعش میکنه مطلب رو. یه جوری من خودم ببینم مثلا یه کسی اومده مطلب رو عوض میکنم، سر میبینم شده اینجا چند بارم مثلا سعی مطلب میخوام یه مطلبی بگم، میبینم یه کسی نشسته مطلب رو عوض میکنم. حالا نه یه بزرگی ها، یه کسی دیگه یه باشه ببینم محرم نیست. مثلا صبحی ما خواستیم یه مطلبی بگیم، صبحی ها الحمدلله همه خصوصی هم میان، برای صبحی ها خصوصی حرف میزنیم. مطلب یه وقت ببینم یه کسی نشسته خصوصی نیست، بحث رو عوض میکنم. روزه خون تا میدید میر حامد حسین نشسته شروع کرد به شعر خوندن و پدرم و برادرم و ما نمیخوند دیگه روزه علی، روزه امام حسین اینها رو نمی. این سید ناصر میگه ما توی مسجدی بودیم، ستونا قطور بزرگ، پدرم اومد پشت ستون نشست، پشت ستون نشست. بعد گفت ورود منو به روزه خان نگید. روز خونم خب ندید میر حامد حسین اومده. یه خورده مقدمات روزه رو خون، گریز روزهش رو زد به روزه جناب و به حضرت علی اکبر امام حسین. تا روزه علی اکبر امام حسین رو خوند این از اما به خدا ما نمیدونیم، نمیفهمیم اصلا روزه علی اکبر امام حسین چی. من همیشه دقت میگم این آقا شاید یه سلام، یک هزارم روزه علی اکبر به ما داده بشه بفهمیم این روزه. میگه تا این گریز زد به روزه حضرت علی اکبر، پدرم از پشت این ستون جیغ زد، یه جیغی زد افتاد رو زمین. میگه ما فکر کردیم مرد، تموم کردیم، دویدیم اومدیم دیدیم مثل چوب خوش افتاد زمین. میگه پدر رو بلند کردیم بردیم تو حیاط مسجد، شروع کردیم آب پاشیدن. سه ربع ساعت ما هی آب میزدیم به صورت پدر. میگه هی چند وقت یه بار هی چشماشو باز میکرد میگفت یا علی اکبر، دوباره خش میکرد. تا ساعتها گذشت دیدیم تازه به هقهق گریش بلند شد، هقهق گریش بلند شد. اصلا روزه خون وقتی میومد نمیتونست اصلا روزه بخونه جلو پدر ما. حالا ما هم چون اسم حضرت علی اکبر اومدیم آوردیم اینجا ادب میکنیم. ما نمیخوام هم زیاد اسای ادب بکنم، زیاد معتلتون بکنم، همین دو سه جمله رو از همه تون ارتما. خیلی هاتون هم پدری جوون دارید، میدونید اصلا یه جاهایی سوز دل امام حسین رو آگاهید ازش، با خبرید از داغ دل امام حسین. میگه که به امام صادق گفت الاز لذائذ برای پدر و مادر چیه؟ امام صادق فرمود خدا به او یه پسری بده، این پسر بزرگ شه، جوون بشه، جلو چشم این پدر و مادر را بره، این بالاترین لذت ها برای پدر و مادر. گفت آقا بدترین چیزها برای پدر و مادر چیه؟ آقا فرمودی که همون پسر جلو چشم پدر و مادر دست و پا بزنه، اون بدترین صحنه هاست. آجا آقا من یه سوال میکنم از شما، تا به حال دیدید کسی تو میدان جنگ بشینه رو زمین؟ آخه میدان جنگ که جای نشستن نیستش که، جای نشستن آخه جلو دشمن آدم نمیشینه رو زمین که. وقتی تا چشمش افتاد به این بدن ارمان اربای پسرش علی اکبر، علی عبدالله فجر از علت تراب نشست رو خاکا، فوز اخده رو علا خده، صورتش رو گذاشت به صورت علی اکبر، فنادا سبع مراجل، از تمام وجود قلبش هفت مرتبه صدا زد بلدی علی، پسرم علی جان، صلی الله علیک یا محمد.
جواب علی عبدالله